سلام، صبح روز جمعتون بخیر. 13 روز از ماه مرداد. مهدی طه‌آباد هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبح جمعتون بخیر خانم ها و آقایون. پومن عسکری هستم. بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستیم. ازتون دعوت میکنم که در ابتدای این برنامه صبحانه با خبر بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
سفر موگرینی به تهران برای شرکت در مراسم تحلیف روحانی. عفو بین الملل خواهان طرح موضوع آزادی فعالان حقوق بشر از سوی موگرینی شد. شورای ملی مقاومت سفر موگرینی را محکوم کرد.
دونالد ترامپ میگوید روابط آمریکا و روسیه به میزان خطرناکی تنزل پیدا کرده است.
اتحادیه اروپا میگوید همه طرف‌های برجام به توافق هسته‌ای پایبند بودند.
عفو بین‌الملل از فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست در سفر به تهران از مقام‌های جمهوری اسلامی آزادی فعالان حقوق بشر را درخواست کند. این سازمان روز پنجشنبه همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا موضع سختگیرانه‌تری در قبال سرکوب در ایران اتخاذ کند. نسیم پایپانی گزارشگر ایران عفو بین‌الملل هم اعلام کرد این سازمان از خانم موگرینی می‌خواهد دیدار با فعالان حقوق بشر زندانی در ایران را درخواست کند، اما پیش از آن مطمئن شود چون این ملاقاتی برای زندانیان عواقب بعدی نخواهد داشت. همزمان شورای ملی مقاومت از تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن سفر خانم موگرینی، این سفر را دهنکجی به ارزش‌های حقوق بشر دانست. این تشکل تأکید کرده رابطه با حکومت ایران باید به توقف اعدام و بهبود وضعیت حقوق بشر مشروط شود. جمهوری اسلامی ایران شورای ملی مقاومت را یک تشکل تروریستی می‌داند. فدریکا موگرینی قرار است برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی که روز شنبه برگزار می شود راهی تهران شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد مناسبات آمریکا و روسیه به طور خطرناکی به پایین ترین سطح خود در همه دورانها رسیده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه کنگره را در بروز این وضعیت مقصر دانست. کنگره آمریکا هفته گذشته با اکثریت قاطع آرا طرح تحریم‌های گسترده روسیه، ایران و کره شمالی را تصویب کرد. رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار بهبود مناسبات با روسیه شده است. همزمان رسانه‌های آمریکا گزارش دادند رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا، هیئت منصفه عالی این پرونده را تعیین کرده است. از دیگر سو دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه تحریم‌های آمریکا را جنگ تجاری علیه کشورش خواند. آقای مدودوف گفت با وجود این تحریم‌ها امید به بهبود روابط دو کشور از بین رفته است.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد همه طرف‌های توافق هسته‌ای تاکنون به تعهدات خود پایبند بودند. کاترین ری سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه تصریح کرد انتظار داریم طرف‌های توافق بعد از این نیز آن را رعایت کنند. خانم ری همچنین گفت که در نشست کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای یا همان برجام درباره نگرانی ایران از تحریم‌های جدید آمریکا بحث و گفتگوی مفصلی صورت گرفته است. آمریکا می‌گوید ایران با آزمایش‌های موشکی‌اش روح برجام را نقض کرده. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم طرح تحریم‌های جدید آمریکا را نقض برجام خوانده و گفته تهران برای مقابله با این رفتار وارد عمل می‌شود.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست در دوره دوم ریاست جمهوریش به وعده‌هایی که به مردم داده عمل کند. این سازمان همچنین خواستار متعهد شدن حسن روحانی به تضمین آزادی اطلاع رسانی و دولت قانون مدار شد. گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی ایران همچنان با 27 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. به گفته این سازمان طی 4 سال ریاست جمهوری حسن روحانی دست کم 200 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار احضار، بازجویی و 32 تن از آنها به حبس‌های از 3 تا 16 سال محکوم شدند.
بیش از 8000 فعال دانشجویی روز پنجشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی اعلام کردند که مشکلات و بحران مراکز آموزش عالی همچون بسیاری از حوزه‌های دیگر کشور به نقطه هشدار رسیده است. این فعالان دانشجویی از رئیس جمهوری ایران خواستند فردی را برای تصدی وزارت علوم معرفی کند که در مقابل فشارها ایستادگی کند و دانشگاه را قابل محلی برای معامله نپندارد. بر اساس این نامه وزیر علوم کنونی و معاونان او حتی یک بار به فشارها واکنش قاطعی نشان ندادند و رؤسای دانشگاه ها هم در اکثر موارد با این اقدامات همصدایی کردند. پیش از این نیز در موارد متعددی تشکل‌های دانشجویی و برخی نمایندگان مجلس از ادامه فضای امنیتی در دانشگاه ها انتقاد کردند.
موضوع رعایت مفاد توافق هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک این بار از سوی کاترین ری سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شده و او تأکید کرده که تا امروز همه طرف‌ها به رعایت برجام پایبند بودند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
از یک سو اتهام واشنگتن و تهران به یکدیگر درباره نقض روح برجام و از سوی دیگر اتحادیه اروپا که میگوید همه طرف‌های توافق هسته‌ای تا کنون به تعهدات خود مطابق برجام پایبند بودند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های جدید ایالات متحده را ناقض توافق هسته‌ای وین می‌داند و از سوی دیگر دولت ایالات متحده به رغم تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای عملکرد تهران را در مجموع ناقض روح برجام ارزیابی می‌کند، اتحادیه اروپا نظر متفاوتی دارد. روز پنجشنبه کاترین ری سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک گفتگوی رسانه‌ای گفت تا این لحظه همه طرف‌ها تعهدات خود را در پیوند با توافق هسته‌ای اجرا کردند. کاترین ری همچنین گفت که در آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام درباره نگرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحریم‌های جدید آمریکا بحث و گفتگوی مفصلی انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه مصوبه کنگره برای وضع تحریم‌های جدید علیه مسکو، تهران و پیونگ‌یانگ را امضا کرد. این رخداد واکنش مقام‌های ایرانی را به دنبال داشت که ایالات متحده را متهم کردند با اعمال این تحریم‌ها به دنبال لغو توافق هسته‌ای است و از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی گفت که جمهوری اسلامی در مقابل نقض برجام از سوی آمریکایی‌ها سکوت نخواهد کرد. قرار است کمتر از 3 ماه دیگر دولت آمریکا بار دیگر چگونگی پایبندی جمهوری اسلامی ایران به برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام را ارزیابی کند. دونالد ترامپ گروهی از دستیاران خود را مأمور کرده که درباره پایبندی جمهوری اسلامی به برجام گزارشی تهیه کنند. این در حالی است که سیاست کلی دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز در حال بازبینی است و قرار است به زودی اعلام شود.
برای تحلیل آنچه در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی که روز گذشته برگزار شد گذشته همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آیا افشاری، رویکرد آیت الله خامنه‌ای به حسن روحانی و دولتش رو در مراسم تنفیذ چطور میبینید شما؟
در ادامه بحث قبلی که در صورت بین این دو فرد در جریان بود، آنچه در انتخابات رخ داد و به خصوص بعد از انتخابات و اشاره به ماجرای استیضاح بنی صدر و عفت گرفتن از اون، اگر همه اینها رو کنار هم بگذاریم و متن پیام تنفیذ و صحبت‌های رهبری و روحانی رو هم مد نظر قرار بدیم، میشه در مجموع گفت که برخورد مثبتی رو داشت آقای خامنه‌ای با آقای روحانی، اگرچه خب این حالت حمایتش خب به شدت مراسم تنفیذهای قبلی نبود. خب در این تنفیذ با تبریک به رئیس جمهور نگفت، ولی به هر حال یک کار عجیب این بود که لقب دانشمند رو روحانی اعطا کرد و به اصطلاح در متن تنفیذ به اصطلاح گفته شده بود که در پی به اصطلاح در تداوم رأی مردم جناب دانشمند گرامی آقای حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رو منصوب میکنم به سیاست جمهوری. و از اونجایی که ما میدونیم که به هر رهبری معمولا الگوی رفتاریش این گونه بوده که حساس هست در این القاب و عناوینی که برای افراد انتخاب میکنه، و حال خب این لقب یک لقب معناداری هست با توجه به اینکه یکی از محورهای حمله نیروهای ولایت مدار و در صورت حامیان ولایت مطلقه آقای خامنه ای خب زیر سوال بردن اعتبار علمی و دانش اصلا روحانی هست، و این عبارت دانش هم در صورت سوال برانگیز بود. ولی خب حداقل اگر معنای ظاهری رو در نظر بگیریم خب این برخورد مثبت هست، منتها مثل الگوی رفتاری که تقریبا همیشه ولی فقیه با رئیس جمهوری که کاملا همسو نبوده و از اون به اصطلاح درونی ترین حلقه های بروک قدرت یا از هسته سخت قدرت بیرون نیامده، در تنفیذ به اصطلاح این اشاراتی هم شده بود، یعنی این حمایت یا این تنفیذ مشهود عنوان شده بود که رئیس جمهور روحیه و پایبندی خودش رو به گفتمان انقلابی و مردمی، یعنی همون در از دیدگاهی که متعلق به رهبری هست، رو حفظ بکنه در طول دوران ریاست جمهور.
خب فارغ از مراسم تنفیذ، اگر چینش وزرا رو ملاک قرار بدیم، به نظر شما روکرد حسن روحانی به وضعیت پیش روی دولتش چگونه خواهد بود؟
ببینید اگر این اخبار غیر رسمی که تا الان مطرح شده درست باشه که البته احتمال صحت اونها هم بالا هست، کابینه حسن روحانی با روکرد روحانی در ایام انتخابات، وعده هایی که داد و حتی صحبت هایی که امروز کرد، به خصوص دعاهایی که در مراسم تنفیذ خون و هی از خدا خواست که گوش شنوا به اون بده یا به هر صورت به اون توان رو بده، یا گفت که مردم حق دارن که نظراتشون رو آزادانه طرح بکنن بگو بکنن، خب این حرفا با این ترکیب کابینه خانایی نداره، یعنی در اصل اون کابینه رأی 24 میلیونی این کابینه نیست، و کابینه دوم روحانی اگر همین اعلام بشه به مراتب از کابینه اول ضعیف‌تر هست، هم از منظر سیاسی یعنی تطابق با مطالبات مردم، هم از منظر شایسته سالاری و هم از منظر کارآمدی و بوروکراسی. همه اینا رو در نظر بگیریم به هر صورت نشانگر عدول روحانی از مواضع و وعده‌های خودش هست و اون رو در مزان اتهام قرار میده که به نوعی با مردم برخورد صادقانه در انتخابات نداشته و به روکرد پوپولیسم سیاسی متوسل شده. به خصوص باید این نکته هم مد نظر داشت، من دیدم در شبکه‌های اجتماعی به درستی برخی اشاره کرده بودن که ایشون نیاز به گوش شنوا نداره، مثل هر انسان طبیعی که نیاز نداره خداوند گوش خاصی رو به اون بده، در همین گوش عادی خودش که هر انسانی از اون برخوردار هست در تمامی برنامه‌های زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، سخنرانی ها، تجمع ها، شاهد این بوده که حرف مردم چیه، خواسته هاشون و مردم انتظار دارن، و در از رئیس جمهورم با ابزارهاش میتونه برنامه رو جلو ببره و مهمترین ابزارش هم کابینه و هیئت وزیران هستن که حداقل در مقصد چشمنداز روشنی به نظر نمیده.
بله ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم
و
شما سپاس
بذارم. نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه، ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو با ما در میون میذارین. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا است.
خامنه‌ای ما به نظام رأی ندادیم، چون مردم اینا به ضد نظام رأی دادیم، ما به آقای روحانی رأی دادیم که علیه شما کاری بکنه، امیدوارم این کارو بکنه. هیچکی شما اون بهت رهبریتون اون سپاه بازداران رو قبول نداره. 38 سال پدر مردم در آوردیم با این دشمن 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 دشمن.
آقای روحانی بعد 40 سال اون رهبر باید رو صندلی بشینه، برو تو زمین بشینی.
آقای روحانی زیر نظام ولایت فقیه مجبور بودیم رفتیم پیش آقای خامنه ای و تنفیذم از دست ایشون گرفتیم. آیا بهتر نیست بعد از این ریاست جمهوریتون رو جلوی مردم قسم بخورین که میخواین کارتون رو شروع بکنین توی یکی از میادین تهران پایتخت ایران؟ بعد توی مجلس رفتن و قسم یاد کردن جلوی نماینده‌های انتصابی مجلس، من فکر نمی‌کنم اون قدرتی به شما بده که بدونین کی پشت سر شماست. این دوره از انتخابات مردم نمی‌خواستن شرکت کنن، ولی باز هم به شما اعتماد کردن. نذارین کشور به مرحله نابودی و پرتکار برسه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، برای بررسی هفتنامه ها، ماهنامه ها و مجلات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. شهرام، با هفتنامه نماینده شروع کنیم. چگونگی انتخاب وزرای پیشنهادی برای دولت آینده، چه روایتی داره این هفتنامه؟
هفتنامه نماینده هفتنامه است نزدیک به اصولگرایان و در شماره تازه خودش این موضوع رو مورد بررسی قرار داده، یعنی کابینه آینده آقای روحانی رو. در گفتگو با آقای حسین علی امیری که ایشون معاون پارلمانی آقای روحانی هست در حال حاضر، و آقای امیری تاکید کرد که آقای روحانی در کابینه فراجناحی معرفی کنه که در ابتدای هفته آینده هنگامی که مراسم تحلیف برگزار میشه این کابینه هم معرفی خواهد شد. البته هفتنامه نماینده همه اظهارات آقای حسین علی امیری رو درباره کابینه فراجناحی به عنوان ادعا منتشر کرده و گفته باید ببینیم که آقای روحانی چه کار خواهد کرد.
بریم سراغ هفتنامه صدا که روی جلد شماره تازه خودش دو چهره رو منعکس کرده، تصویرشون که تا هفته‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی انتشار اظهارات و عکس اونها بازتاب گسترده‌ای داشته. جزئیات بیشتر رو بهمون میگی؟
بله، یکی از این دو چهره آقای حمیدرضا عارف هست که هفته‌نامه صدا عکس ایشون رو در صفحه اول خودش یعنی روی جلد آورده با تیتر ژن خوب و تیتر پرسشی ژن خوب. آقای حمیدرضا عارف فرزند محمدرضا عارف هست، نماینده مجلس، رئیس فراکسیون امید و کسی که در دو انتخابات اخیر نقش موثری هم داشته. منتها آقای حمیدرضا عارف وقتی مورد پرسش قرار گرفته به نوشته هفته‌نامه صدا گفته که تمام پیشرفت‌های خودش محصول ژن خوب هست، که این یک جور بازتاب‌های بسیار انتقادی داشت این اظهارات آقای حمیدرضا عارف در شبکه‌های اجتماعی. علاوه بر این هفته‌نامه صدا یک بخشی از این پرونده رو به خانم آزادی نامداری اختصاص داده، مجری تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی که با چادر در اونجا ظاهر میشه و چادر رو افتخار خودش هم معرفی کرده بود، و پس از اون عکسی از ایشون منتشر شد در خارج از ایران که بدون حجاب بوده. و حالا هفته‌نامه صدا این دو چهره رو دستمایه پرونده اصلی خودش قرار داد.
بریم سراغ هفته‌نامه سلامت که موضوع آزار جنسی کودکان رو در شماره تازه خودش مورد بررسی قرار داده. چه نکاتی در این هفته‌نامه بیان شده؟
هفته‌نامه سلامت علاوه بر این که در گزارش‌هایی که منتشر کرده اشاره کرده که وقایع اخیری که درباره آزار کودکان رسمی و به طور علنی مورد تایید قرار گرفت و در رسانه‌ها هم منتشر شد، بسیار افکار عمومی ایران رو آزرده کرده، سعی کرده یک نگاه آموزشی هم داشته باشه. یکی از روانشناسان در ایران یک مقاله بسیار خواندنی نوشته در این هفته‌نامه، و در اون نکاتی رو که باید به کودکان آموزش داده بشه تا کودکان در معرض آسیب آزار جنسی یا تجاوز جنسی قرار نگیرن رو بیان کرده. یکی از بخش‌های این مقاله چهار کلید هست، چهار هشدار هست که تاکید شده حتما به کودکان بگن که این نکات رو در صورتی که باش مواجه شدن به پدر مادر یا بستگان خودشون اطلاع بدن، که این چهارتا هم نگاه کردن به اندام خصوصی کودک، بردنشون بدون اطلاع پدر مادر یا بستگان به مکانهای خلوت هست، و همچنین اقدامات دیداری یا لمسی درباره اندام خصوصی اونها، که اینها رو به عنوان چهار زنگ خطر تاکید کرده این مقاله باید به کودکان آموزش داد.
بله شهرام، ممنون که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه
گل انتوپو پرتاب میکنه، فرصت برای پرسپولیس، داخل محوطه جریمه گل، گل دوم به ثمر میرسه. پرسپولیس
روزی پرسپولیس مقابل تراکتور سازی در هفته دوم لیگ برتر.
برانکو ایوانکوویچ رو مشاهده میکنید. پرسپولیس 2 تراکتور سازی 1.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد اردبیل با حداقل دمای 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طبق اعلام سازمان هواشناسی طی 3 روز آینده در بیشتر نقاط کشور جوی آرام بدون پدیده خاص جوی و همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی میشه. همچنین امروز در ساعت بعد از ظهر رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد در برخی نقاط استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، غرب آذربایجان غربی و هرمزگان و جنوب فارس رخ خواهد داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. عفو بین الملل از فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواست در سفر به تهران از مقامهای جمهوری اسلامی ایران آزادی فعالان حقوق بشر را درخواست کند. شورای ملی مقاومت تشکل مخالف جمهوری اسلامی سفر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیگر مقامهای اروپایی به تهران را برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی در روز شنبه محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست در دوره دوم ریاست جمهوریش به وعده‌هایی که به مردم داده عمل کند. اتحادیه اروپا اعلام کرد همه طرف‌های توافق هسته‌ای یا برجام تا کنون به تعهدات خود پایبند بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد مناسبات آمریکا و روسیه به طور خطرناکی به پایین‌ترین سطح خود در همه دوران‌ها رسیده است. آمریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا از شورای امنیت سازمان ملل خواستند در پاسخ به آزمایش موشک ماهواره بر ایران به گفته آنها پیامی روشن به ایران بدهد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که با اپوزیسیون سوریه برای ایجاد یک منطقه امن جدید در شمال شهر هومس به توافق رسیده است. بیش از 8000 فعال دانشجویی در نامه‌ای به حسن روحانی اعلام کردند که مشکلات و بحران مراکز آموزش عالی همچون بسیاری از حوزه‌های دیگر کشور به نقطه هشدار رسیده است.
بازگشت به زندگی در یک شهرک سوریه پس از سالها جنگ، ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
داستان بازگشت پس از حدود 4 سال آوارگی به شهرکی که تخریب شده، شهرک مورک در شمال استان هما، شهرکی که پیش از آغاز جنگ داخلی یکی از مراکز مهم کشاورزی در شمال سوریه بود و سالانه بیش از 40,000 تن پسته تولید می کرد. کشاورزیش را کنار بگذاریم، اکنون یک ساختمان سالم هم در مورک باقی نمانده. جنگ جای جای شهرک را که در حال حاضر در کنترل مخالفان قرار دارد تخریب کرده. با این وجود برخی اهالی شهرک که در مناطق شمال سوریه آواره بودند تصمیم به بازگشت گرفتند. این تصمیم در پی آغاز اجرای آتش بس در مناطقی از سوریه گرفته شده. حسان یکی از جوانان شهرک به رادیو فردا میگوید
پس از 4 سال آوارگی برخی از خانواده های شهر مورک تصمیم گرفتند به شهرشان بازگردند. شهری که تخریب شده، مساجد و مدارس منهدم شده، بیش از 80% شهر در بمباران هوایی نظام اسد و درگیری هایی که در شهر روی داد منهدم شده. چیزی که صدها خانواده را مجبور به بازگشت کرد، گرانی زندگی در شهرهای شمال سوریه است. اجاره خانه‌ها بسیار گران است. از این رو بسیاری از اهالی تصمیم گرفتند به شهرشان که فاقد برق و آب و بسیاری از خدمات است، بازگردند.
با وجود نبود امکانات کافی، اما برخی اهالی تلاش‌های خود را برای بازگرداندن زندگی به شهرکشان آغاز کردند. برای تأمین حداقل نیازها، برخی اهالی دست به دست هم داده تا یک مغازه درهای خود را باز کند. اما آنگونه که خالد از جوانان شهرک می‌گوید، بازگشت کامل زندگی نیاز به کمک سازمان‌های بین‌المللی دارد.
یعنی رجعنا امریکا بعد نزوح دام 4 سنوات او اکثر معانات.
پس از 4 سال به مورک بازگشتیم. رنج های بسیاری دیدیم. با این امید بازگشتیم که زندگی بهتری از مناطق شمال و در اردوگاه ها داشته باشیم. اکنون از خیرخواهان و سازمان های بین المللی می خواهیم کمک کنند تا خدمات به شهرمان بازگردد. مهمترین چیز مسئله نان است. بعضی ها حتی نان ندارند و وضعشان فاجعه بار است.
مدارس شهر تخریب شده. از این رو در حال حاضر امکانی برای تحصیل کودکان وجود ندارد، اما به نظر می رسد برخی کودکان شهرک مورک بازگشت را به ادامه زندگی در اردوگاه ها ترجیح می دهند، همچون احمد که می گوید
خدا را شکر به شهرمان بازگشتیم. الان اینجا دارم با دوستانم بازی می کنم. امیدوارم مردم بازگردند و مدرسه ها هم باز شوند.
صدها روستا و شهر و شهرک در سوریه وجود دارد که پس از خاموش شدن آتش جنگ نیاز به امکانات و تلاش فراوان دارند تا شاید بار دیگر زندگی در آنها جریان پیدا کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بازی شجاعی و حاج صفی در برابر تیم مکابی اسرائیل، لیگ برتر ایران، برتری پرسپولیس مقابل ترکتورسازی و شکست تیم ملی والیبال ایران در برابر بلغارستان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. مسئول شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و احسان حاج صفی دیگر ستاره تیم ملی فوتبال که عضو باشگاه پانیونیوس یونان هستند، دیشب در چارچوب رقابت‌های لیگ اروپا باشگاه خودشون رو مقابل تیم مکابی تل آویو از اسرائیل همراهی کردن. این مسابقه در آتن برگزار شد. هر دو بازیکن 90 دقیقه در ترکیب تیمشون بودن و هر دو بازی خوبی رو به نمایش گذاشتن. موقعیت گلزنی هم داشتن. در نهایت در مجموع دو بازی رفت و برگشت مکابی موفق شد گام به مرحله بعدی بگذاره. حضور شجاعی و حاج صفی در شرایطی در این بازی رقم خورد که به طور کلی مقامات جمهوری اسلامی ایران از مقابله ورزشکاران ایرانی در رشته‌های تیمی و انفرادی به طور کلی در برابر حریفان اسرائیلی جلوگیری می‌کنند و این موضوع طی سال‌های گذشته بارها مسئله ساز شده، از جمله خطر تعلیق برای فدراسیون ها، همچنین محرومیت ورزشکاران و البته رویه‌ای که اخیراً ورزشکاران ایرانی مجبورن برای جلوگیری از محرومیت اعلام کنن که مصدوم بودن که مسابقه ندادن و مجوز پزشکی بگیرن برای اینکه دچار محرومیت نشن از عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیل. به طور کلی البته شجاعی و حاج صفی در بازی رفت که در اسرائیل برگزار شد تیم خودشون رو همراهی نکردن، اما در دیدار برگشت بعد از اینکه باشگاه پانیونیوس اعلام کرد به وجود دو بازیکنش احتیاج داره و اونا باید به قراردادشون احترام بگذارن، این دو بازیکن هم در ترکیب تیمشون قرار گرفتن و به طور کامل بازی کردن. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران دیروز هفته دومش آغاز شد. پرسپولیس در تبریز تونست در یک بازی زیبا که هر دو تیم نمایش خوبی رو ارائه کردن، پرسپولیسیا 2-1 تراکتور سازی رو از پیش رو برداشتن و 6 امتیازی شدن. سایپا در دیداری پرگل 3-2 از سد صنعت نفت آبادان گذشت. فولاد خوزستان در گرما و حرارت حدود 45 درجه اهواز و با یک نمایش انتقادآمیز مقابل نفت تهران با نتیجه 1-1 متوقف شد. سپیدرود رشت هم دومین شکست و پذیرفت، این بار در بازی خانگی و در برابر سیاه جامگان مشهد. خبر آخر، اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال ایران که در ترکیه برپا شده. این تیم دیروز مقابل تیم ملی والیبال بلغارستان با نتیجه 3-2 شکست خورد. شاگردان ایگور کولاکوویچ امروز به ایران برمیگردن. جمعه ای سرشار از سلامتی و شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 به وقت ایران، بیننده و شرمنده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
مجدد سلام عرض میکنم خانم ها و آقایون، در مجدد خوش آمد بهتون میگم. هومن عسگری هستم و باز هم ازتون دعوت میکنم که یک بار دیگه اخبار رو با هم مرور کنیم.
سفر موگرینی به تهران برای شرکت در مراسم تحلیف روحانی. عفو بین‌الملل خواهان طرح موضوع آزادی فعالان حقوق بشر از سوی موگرینی شد. شورای ملی مقاومت سفر موگرینی را محکوم کرد.
دونالد ترامپ میگوید روابط آمریکا و روسیه به میزان خطرناکی تنزل پیدا کرده.
اتحادیه اروپا میگوید همه طرف‌های برجام به توافق هسته‌ای پایبند بودند.
عفو بین‌الملل از فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواست در سفر به تهران از مقام‌های جمهوری اسلامی آزادی فعالان حقوق بشر را درخواست کند. این سازمان روز پنجشنبه همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا موضع سختگیرانه‌تری در قبال سرکوب در ایران اتخاذ کند. نسیم پایپانی، گزارشگر ایران عفو بین‌الملل، هم اعلام کرد این سازمان از خانم موگرینی میخواهد دیدار با فعالان حقوق بشر زندانی در ایران را درخواست کند، اما پیش از آن مطمئن شود چون این ملاقاتی برای زندانیان عواقب بعدی نخواهد داشت. همزمان شورای ملی مقاومت از تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن سفر خانم موگرینی، این سفر را دهنکجی به ارزش‌های حقوق بشر دانست. این تشکل تأکید کرده رابطه با حکومت ایران باید به توقف اعدام و بهبود وضعیت حقوق بشر مشروط شود. جمهوری اسلامی ایران شورای ملی مقاومت را یک تشکل تروریستی می داند. فدریکا موگرینی قرار است برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی که روز شنبه برگزار می شود راهی تهران شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هشدار داد مناسبات آمریکا و روسیه به طور خطرناکی به پایین‌ترین سطح خود در همه دوران‌ها رسیده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه کنگره را در بروز این وضعیت مقصر دانست. کنگره آمریکا هفته گذشته با اکثریت قاطع آرا طرح تحریم‌های گسترده روسیه، ایران و کره شمالی را تصویب کرد. رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار بهبود مناسبات با روسیه شده بود. همزمان رسانه‌های آمریکا گزارش دادند رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا، هیئت منصفه عالی این پرونده را تعیین کرده است. از دیگر سو دیمیتری مدودوف، نخست وزیر روسیه، تحریم‌های آمریکا را جنگ تجاری علیه کشورش خواند. آقای مدودوف گفت با وجود این تحریم‌ها امید به بهبود روابط دو کشور از بین رفته است.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد همه طرف‌های توافق هسته‌ای یا برجام تا کنون به تعهدات خود پایبند بودند. کاترین ری، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه تصریح کرد انتظار داریم طرف‌های توافق بعد از این میزان را رعایت کنند. خانم ری همچنین گفت که در نشست کمیسیون مشترک برجام درباره نگرانی ایران از تحریم‌های جدید آمریکا بحث و گفتگوی مفصلی صورت گرفته. آمریکا میگوید ایران با آزمایش‌های موشکیش روح برجام را نقض کرده. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز طرح تحریم‌های جدید آمریکا را نقض برجام خوانده و گفته است تهران برای مقابله با این رفتار وارد عمل می‌شود.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواست در دوره دوم ریاست جمهوریش به وعده‌هایی که به مردم داده عمل کند. این سازمان همچنین خواستار متعهد شدن حسن روحانی به تضمین آزادی اطلاع رسانی و دولت قانون مدار شد. گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی ایران همچنان با 27 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. به گفته این سازمان طی 4 سال ریاست جمهوری حسن روحانی دست کم 200 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار، 1000 بازجویی و 32 تن از آنها به حبس‌های از 3 تا 16 سال محکوم شدند.
بیش از 8000 فعال دانشجویی روز پنجشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی اعلام کردند که مشکلات و بحران مراکز آموزش عالی همچون بسیاری از حوزه‌های دیگر کشور به نقطه هشدار رسیده است. این فعالان دانشجویی از رئیس جمهوری ایران خواستند فردی را برای تصدی وزارت علوم معرفی کند که در مقابل فشارها ایستادگی کند و کیان دانشگاه را امری قابل معامله نپندارد. بر اساس این نامه وزیر علوم کنونی و معاونان او حتی یک بار به فشارها واکنش قاطعی نشان ندادند و رؤسای دانشگاه ها نیز در اکثر موارد با این اقدام ها همصدایی کردند. پیش از این نیز در موارد متعددی تشکل‌های دانشجویی و برخی نمایندگان مجلس از ادامه فضای امنیتی در دانشگاه‌ها انتقاد کردند.
موضوع رعایت مفاد توافق هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک این بار از سوی کاترین ری سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شده و او تاکید کرده که تا امروز همه طرف‌ها به رعایت برجام پایبند بودند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
از یک سو اتهام واشنگتن و تهران به یکدیگر درباره نقض روح برجام و از سوی دیگر اتحادیه اروپا که میگوید همه طرف‌های توافق هسته‌ای تا کنون به تعهدات خود مطابق برجام پایبند بودند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های جدید ایالات متحده را ناقض توافق هسته‌ای وین می‌داند و از سوی دیگر دولت ایالات متحده به رغم تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای عملکرد تهران را در مجموع ناقض روح برجام ارزیابی می‌کند، اتحادیه اروپا نظر متفاوتی دارد. روز پنجشنبه کاترین ری سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک گفتگوی رسانه‌ای گفت تا این لحظه همه طرف‌ها تعهدات خود را در پیوند با توافق هسته‌ای اجرا کردند. کاترین ری همچنین گفت که در آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام درباره نگرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحریم‌های جدید آمریکا بحث و گفتگوی مفصلی انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه مصوبه کنگره برای وضع تحریم‌های جدید علیه مسکو، تهران و پیونگ‌یانگ را امضا کرد. این رخداد واکنش مقام‌های ایرانی را به دنبال داشت که ایالات متحده را متهم کردند با اعمال این تحریم‌ها به دنبال لغو توافق هسته‌ای است و از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی گفت که جمهوری اسلامی در مقابل نقض برجام از سوی آمریکایی‌ها سکوت نخواهد کرد. قرار است کمتر از 3 ماه دیگر دولت آمریکا بار دیگر چگونگی پایبندی جمهوری اسلامی ایران به برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام را ارزیابی کند. دونالد ترامپ گروهی از دستیاران خود را مأمور کرده که درباره پایبندی جمهوری اسلامی به برجام گزارشی تهیه کنند. این در حالی است که سیاست کلی دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز در حال بازبینی است و قرار است به زودی اعلام شود.
برای تحلیل آنچه در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی که روز گذشته برگزار شد گذشته همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آیا افشاری، رویکرد آیت الله خامنه‌ای به حسن روحانی و دولتش رو در مراسم تنفیذ چطور میبینید شما؟
ببینید، در ادامه بحث‌های قبلی که به صورت بین این دو فرد در جریان بود، آنچه در انتخابات رخ داد و به خصوص بعد از انتخابات و اشاره به ماجرای استیضاح بنی صدر و عبرت گرفتن از اون، اگر همه اینها رو کنار هم بگذاریم و متن پیام تنفیذ و صحبت‌های رهبری و روحانی رو هم مد نظر قرار بدیم، میشه در مجموع گفت که برخورد مثبتی رو داشت آقای خامنه‌ای با آقای روحانی. اگرچه خب این حالت حمایتش خب به شدت مراسم تنفیذهای قبلی نبود، خب در این تنفیذ با تبریک به رئیس جمهور نگفت. برای به هر حال یک کار عجیب این بود که لقب دانشمند رو روحانی اعطا کرد و به اصطلاح در متن تنفیذ به اصطلاح گفته شده بود که در پی به اصطلاح در تداوم رأی مردم جناب دانشمند گرامی آقای حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رو منصوب میکنن به ریاست جمهوری. و از اونجایی که ما میدونیم که بهار رهبری معمولا الگوی رفتاریش این گونه بوده که حساس هست در این القاب و عناوینی که برای افراد انتخاب میکنه، و حال خب این لقب یک لقب معناداری هست با توجه به اینکه یکی از محورهای حمله نیروهای ولایت مدار و هر صورت حامیان ولایت مطلقه آقای خامنه ای خب زیر سوال بردن اعتبار علمی و دانش حسن روحانی هست و این عبارت دانشان به هر صورت سوال برانگیز بود. ولی خب حداقل اگر معنای ظاهری رو در نظر بگیریم خب این برخورد مثبت هست، منتها مثل الگوی رفتاری که تقریبا همیشه ولی فقیه با رئیس جمهوری که کاملا همسو نبوده و اون به اصطلاح درونی ترین حلقه های بروک قدرت یا از هسته سخت قدرت بیرون نیامده، در تنفیذ به اصطلاح یک اشاراتی هم شده بود، یعنی این حمایت یا این تنفیذ مشروط عنوان شده بود که رئیس جمهور روحیه و پایبندی خودش رو به گفتمان انقلابی و مردمی، یعنی همون در از دیدگاهی که متعلق به رهبری هست، رو حفظ بکنه در طول دوران ریاست جمهور.
خب فارغ از مراسم تنفیذ، اگر چینش وزرا رو ملاک قرار بدیم، به نظر شما روکرد حسن روحانی به وضعیت پیش روی دولتش چگونه خواهد بود؟
ببینید اگر این اخبار غیر رسمی که تا الان مطرح شده درست باشه که البته احتمال صحت اونها هم بالا هست، کابینه حسن روحانی با روکرد روحانی در ایام انتخابات، وعده هایی که داد و حتی صحبت هایی که امروز کرد، به خصوص دعاهایی که در مراسم تنفیذ خون و هی از خدا خواست که گوش شنوا به اون بده یا به هر صورت به اون توان رو بده، یا گفت که مردم حق دارن که نظراتشون رو آزادانه طرح بکنن بگو بکنن، خب این حرفا با این ترکیب کابینه پانایی نداره. یعنی در اصل اون کابینه رأی 24 میلیونی این کابینه نیست و کابینه دوم روحانی اگر همین اعلام بشه مراتب از کابینه اول ضعیف‌تر هست، هم از منظر سیاسی یعنی تطابق با مطالبات مردم، هم از منظر شایسته سالاری و هم از منظر کارآمدی و بوروکراسی. همین ها را در نظر بگیریم به هر صورت نشانگر عدول روحانی از مواضع و وعده‌های خودش هست و اون رو در مزان اتهام قرار میده که به نوعی با مردم برخورد صادقانه در انتخابات نداشته و به رویکرد پوپولیسم سیاسی متوسل شده. به خصوص باید این نکته هم مد نظر داشت، من دیدم در شبکه‌های اجتماعی به درستی برخی اشاره کرده بودن که ایشون نیاز به گوش شنوا نداره، مثل هر انسان طبیعی که نیاز نداره خداوند گوش خاصی رو به اون بده، در همین گوش عادی خودش هر انسانی از اون برخوردار هست، در تمامی برنامه‌های زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، سخنرانی ها، تجمع ها، شاهد این بوده که حرف مردم چیه، خواسته هاشون و مردم انتظار دارن و در از رئیس جمهورم با ابزارهاش میتونه برنامه رو جلو ببره و مهمترین ابزارش هم کابینه و هیئت وزیران هستن که حداقل در مقصد چشمنداز روشنی به نظر نمیده.
بله ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم و شما سپاس.
یک بار دیگه بشنویم پیام های تلفنی شما رو. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو در میون میذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
آقای خامنه ای در سخنرانی تنفیذ حکم ریاست جمهوری با آقای روحانی حرف از تعامل با دنیا زدن. آقای خامنه ای این تعامل با دنیایی که شما باش حرف میزنید شامل به رسمیت شناختن اسرائیل، خروج نیروهای مسلح شما از سوریه، عدم مشارکت و دخالت در امور کشورهای دیگه، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی گروگان‌های آمریکایی و بعد به قبول کردن کلیه ماده و تبصره منشور حقوق بین الملل بدون استثناء و بعد هم کنارگیری شما از این مسنده. آیا شما حاضری که تمام اینا رو انجام بدید؟
فرزندان آقایان کروبی و همچنین میر حسین موسوی، پدران شما در اون مقطع زمانی که فرزندان ایران زمین رو قل و قم کردن، منظورم در دهه 60-67، سکوت کردن. چرا سکوت کردن؟ به چه خاطر سکوت کردن؟ با بی‌عدالتی جمهوری اسلامی همسویی کردن. امروز تیرش شما رو گرفته عزیزان. پدران شما کجا بودند؟ دنبال منافع بودند؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبر. عفو بین‌الملل از فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواست در سفر به تهران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آزادی فعالان حقوق بشر را درخواست کند. شورای ملی مقاومت تشکل مخالف جمهوری اسلامی، سفر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیگر مقام‌های اروپایی به تهران را برای شرکت در مراسم تحریف حسن روحانی در روز شنبه محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست در دوره دوم ریاست جمهوریش به وعده‌هایی که به مردم داده عمل کند. اتحادیه اروپا اعلام کرد همه طرف‌های توافق هسته‌ای یا برجام تا کنون به تعهدات خود پایبند بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد مناسبات آمریکا و روسیه به طور خطرناکی به پایین‌ترین سطح خود در همه دوران‌ها رسیده است. آمریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا از شورای امنیت سازمان ملل خواستند در پاسخ به آزمایش موشک ماهواره‌بر ایران به گفته آنها پیامی روشن به ایران بدهد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که با اپوزیسیون سوریه برای ایجاد یک منطقه امن جدید در شمال شهر هومس به توافق رسیده است. بیش از 8000 فعال دانشجویی در نامه‌ای به حسن روحانی اعلام کردند که مشکلات و بحران مراکز آموزش عالی همچون بسیاری از حوزه‌های دیگر کشور به نقطه هشدار رسیده است.
شرکت هایپرلوپ وان که توسط یک ایرانی آمریکایی و با هدف راه اندازی یک نوع سیستم نوین حمل و نقل عمومی سریع و سیر بنیانگذاری شده، توانست در راه تحقق آن قدمی دیگر را با موفقیت بردارد. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
۳۰۷ کیلومتر در ساعت، سرعتی که نمونه آزمایشی واگن موسوم به XP1 درون تونلی به طول 500 متر به آن رسید. هایپرلوپ وان شرکتی است که توسط شروین پیشه‌ور با هدف تحقق ایده هایپرلوپ، زاده ذهن خلاق ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت‌های تسلا، سپیس ایکس و پیپل تأسیس شده. این اولین بار بود که هایپرلوپ وان تونست نمونه آزمایشی که شبیه یک واگن قطار رو درون یک تونل به حرکت در بیاره و به سرعتی بالا برسونه. آنچه هایپرلوپ رو منحصر به فرد میکنه استفاده نوین از نیروی الکترومغناطیس برای معلق کردن واگن روی ریل و به جلو راندن اون با سرعتی بالاست. ویژگی دیگر این سیستم حمل و نقل، کاهش فشار هوای درون تونل توسط پمپ‌های باده که باعث کاهش چشمگیر نیروی مقاوم میشه. این یعنی سرعت بسیار بالای واگن درون محیطی که مشابه پرواز در ارتفاع 61000 متری است. به دلیل رقیق شدن هوا و در نتیجه کاهش شدید اصطکاک اون با واگن، به نیروی الکترومغناطیس اندکی برای جلو راندن واگن با سرعت بسیار بالا لازمه و این هم یعنی صرفه‌جویی در مصرف انرژی و در نتیجه کاهش هزینه استفاده از اون. شرکت هایپرلوپ وان میگه این روش اولین روش جدید حمل و نقل عمومی در یک قرن گذشته است. با این وجود سیستم کنونی هنوز با سرعت تخمین زده شده نهایی فاصله زیادی داره. سرعتی که گفته میشه میتونه تا 1200 کیلومتر در ساعت هم برسه. یعنی بسیار سریعتر از هواپیماهای مسافربری اما روی زمین. برای رسیدن به این سرعت هایپرلوپ‌وان باید طول تونل رو افزایش بده و آزمایش‌های بیشتری رو با موفقیت طی کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
بازی شجاعی و حاج صفی در برابر تیم مکابی اسرائیل لیگ برتر ایران، برتری پرسپولیس مقابل تراکتورسازی و شکست تیم ملی والیبال ایران در برابر بلغارستان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. مسئول شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و احسان حاج صفی، دیگر ستاره تیم ملی فوتبال که عضو باشگاه پانیونیوس یونان هستند، دیشب در چارچوب رقابت‌های لیگ اروپا باشگاه خودشون رو مقابل تیم مکابی تل‌آویو از اسرائیل همراهی کردن. این مسابقه در آتن برگزار شد. هر دو بازیکن 90 دقیقه در ترکیب تیمشون بودن و هر دو هم بازی خوبی رو به نمایش گذاشتن، موقعیت گلزنی هم داشتن. در نهایت در مجموع دو بازی رفت و برگشت مکابی موفق شد گام به مرحله بعدی بگذاره. حضور شجاعی و حاج صفی در شرایطی در این بازی رقم خورد که به طور کلی مقامات جمهوری اسلامی ایران از مقابله ورزشکاران ایرانی در رشته‌های تیمی و انفرادی به طور کلی در برابر حریفان اسرائیلی جلوگیری میکنن و این موضوع طی سالهای گذشته بارها مسئله ساز شده، از جمله خطر تعلیق برای فدراسیون ها، همچنین محرومیت ورزشکاران و البته رویه‌ای که اخیراً ورزشکاران ایرانی مجبورن برای جلوگیری از محرومیت اعلام کنن که مصدوم بودن که مسابقه ندادند و مجوز پزشکی بگیرن برای اینکه دچار محرومیت نشن از عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیل. به طور کلی البته شجاعی و حاج صفی در بازی رفت که در اسرائیل برگزار شد تیم خودشون رو همراهی نکردن، اما در دیدار برگشت بعد از اینکه باشگاه پانیونیوس اعلام کرد به وجود دو بازیکنش احتیاج داره و اونا باید به قراردادشون احترام بگذارن، این دو بازیکن هم در ترکیب تیمشون قرار گرفتن و به طور کامل بازی کردن. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران دیروز هفته دومش آغاز شد. پرسپولیس در تبریز تونست در یک بازی زیبا که هر دو تیم نمایش خوبی رو ارائه کردن، پرسپولیسی ها 2-1 تراکتور سازی رو از پیش رو برداشتن و 6 امتیازی شدن. سایپا در دیداری پرگل 3-2 از سد صنعت نفت آبادان گذشت. فولاد خوزستان در گرما و حرارت حدود 45 درجه اهواز و با یک نمایش انتقادآمیز مقابل نفت تهران با نتیجه 1-1 متوقف شد. سپیدرود رشت هم دومین شکست و پذیرفت، این بار در بازی خانگی و در برابر سیاه جامگان مشهد. خبر آخر، اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال ایران که در ترکیه برپا شده، این تیم دیروز مقابل تیم ملی والیبال بلغارستان با نتیجه 3-2 شکست خورد. شاگردان ایگور کولاکوویچ امروز به ایران برمیگردند. جمعه ای سرشار از سلامتی و شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
به مانند اغلب آخر هفته ها این جمعه هم بردیا افشین مروری کرده بر مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در 7 روز گذشته.
اوایل این هفته شنبه و یک شنبه سومین دوره از جشنواره موسیقی شبهای جاز در تهران و در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. این فرصتی بود برای هنرنمایی چهره‌های شناخته شده موسیقی سبک جاز در ایران که اغلب هنرمندانی اند مستقل و جوان. از جمله در شب اول گروه سه نفره‌ای به سرپرستی سردار سرمست به روی صحنه رفت و در شب دوم گروهی چهار نفره به سرپرستی امیر دارابی. هفته روشن شد که سیامک سپهری سرپرست گروه راستاک به ترکیب این گروه رسماً برگشته، اون هم بعد از غیبتی 6 ماهه که باعث به وجود اومدن این شایبه شده بود که او این گروه موفق و پرطرفدار رو قصد داره ترک کنه. اما حضور آقای سپهری در اجرای دوشنبه شب گروه راستاک در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران پایانی بود به این شایبه. فرزاد مرادی دیگر عضو گروه پیش از این گفته بود راستاک بدون سیامک سپهری هیچگاه راستاک نیست. گروهی که مؤلف و همواره آثاری رو از موسیقی فولک مردمان و مناطق مختلف ایران زمین گردآوری میکنه و اونها رو به شکلی نو بازسازی و اجرا. طالبم هو اومدم از بر سودا اومدم تا شبم شمع سرایت. چهارشنبه گرد همایی اهالی موسیقی در دفتر خانه موسیقی نهاد صنفی این صنعت و هنر در ایران برگزار شد که این تجمع اعتراضی بود نسبت به لغو غیرقانونی اجراهای زنده. در پایان این نشست نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته شد و طی اون اهالی موسیقی خواستار حمایت دولت از فعالیت‌های قانونی هنرمندان شدند. روند لغو غیر منتظره کنسرت هایی که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دارند همچنان ادامه داره و طی این نامه روشن بود که تقاضای اهالی موسیقی برخورد با نیروهایی است که رقم زننده این حوادثند و همینطور جبران خسارت به جامعه هنری در پی اتفاقهای این چنینی. و این چهارشنبه پیکر بیجان محمود جهان از مقابل تالار وحدت تهران بدرقه شد و در کنار هنرمندان دیگه در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. این مراسم همراه بود با برگزاری آیین عزاداری بوشهری‌ها از جمله شربخانی و سنج و دمام زنی. محمود جهان که از پدری شربخان از اهالی تنگستان بوشهر در آبادان متولد شده بود، خواننده آوازهای مردمی موسیقی محلی و نواحی جنوب بود، موسیقی که موسوم به بندری. این هنرمند محبوب به هنگام مرگ 66 سال داشت.
خب پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 13 مرداد ماه. ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید. من خداحافظی میکنم ازتون
و من تا چند لحظه دیگه برخواهم گشت با یک بار دیگه مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا.